رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده گرامی نور محمد خانزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن در این شماره گزارش های زل را به شما پیشکش میکنیم دانشمند جوان تاجیک لایحه یک اختراع را تهیه کرده است که اهمیت جهانی دارد این دانشمند کیست و اختراعش چیست؟ دلیر حکومت آبی 11 ساله در نمهای ورزش جودا و سمبا در مسابقه های روسیه نه تنها با همسالان خود بلکه با پسران 13-14 ساله هم امید پیروزی نمی دهد. و از اولی ماه اپریل برای مهاجران کاری در روسیه رقم یگانه انداز سپارنده جاری شده است. روزهای 28-29 اپریل سال جاری در برلین آلمان همایش نوبتی انجمن جوانان برای اروپای بزرگتر برگزار شد. در آن فرخ ستارف دانشمند جوان تاجیک مقیم سن پترزبورگ نیز شرکت داشت. انجمن مذکور در همایش های خود روندهای مهمی بازار در اروپای شرقی و غربی و امکانات موجوده برای استعدادهای جوان را بررسی و تشویق میکند و در آن اعضای مجمع پارلمانی اروپا نیز شرکت و سخنرانی میکنند. فرخ ستارف میگوید تشبث برگزاری این همایش به خود جوانان تعلق داشت و در آن استعدادهای جوان از کشورهای اروپایی و کشورهای شوروی پیشین از قبیل روسیه و اوکراین، بلاروس و گرجستان و آذربایجان و ارمنستان شرکت داشتند.
برنامه این چهارابینی اون بود که تمام جوانانی که در اسنگ هستند و در دولت اروپا هستند جمع بیایند و با ایده خود یعنی با معلومات خود دادو گرفت کنند و موضوع جمع آمدی ما این بود نتورکینگ اکسپایرنس اند اپورتونیتیز یعنی سیت تجربه و شرایط معین ساختن در آینده برای ایده ها و لایحه های نوی که از طرف جوانان پیشنهاد می شود آنها همین لایحه ها را دستگیری کرده در دولت های خود یا در دیگر دولت هایی که کار می کنند فعالیت می کنند وارد کردند همین ایده ها بود
معمولا اکثر استعدادهایی که در همایش شرکت می جویند در بخش های مختلف پیشنهادهای دارند این پیشنهادها یا لایحه اختراع ها از طرف کارشناسان پیشرفته ساحه های دخلدار بررسی می شود در صورت دستگیری یافتن لایحه انجمن به استعداد جوان کمک می کند تا وی برای عملی شدن پیشنهادش با شرکت ها یا دانشگاه های سراسر جهان همکاری کند فرخ ستارف می گوید باور نداشت که این پیشنهاد وی با سازمان دهندگان انجمن پسند می آید و وی را برای شرکت به برلین دعوت می کنند. وی از تورنمای انجمن جوانان برای اروپای بزرگتر سوالنامه ها یا انکیت ضروری را پر کرد و برای شرکت درخواست فرستاد.
البته من ایده خودم بود. پیش از اروپا من به امریکا سفر داشتم. در آنجا من با تکلیف یک پروفسوری پورتوریکو رفته بودم. با اون ما چند ایده های خوب نوی که حاضر هست. ایده که با ما مناسب هست. ما مصلحت کرده بودیم. با اون ایده آمدم و با نمایندگان این جماعت خیلی خوشاور بود.
پیشنهاد دانشمند جوان تاجیک به اختراع تجهیزات برای نابینایان اختصاص داشت و این تجهیزات می تواند جای سگ‌های رهبلد یا شخصان رهبلد را برای چنین گروه آدمان عوض کند. انتونیو اسکریوا، پروفسوری 65 ساله دانشگاه پورتوریکوی آمریکا نیز همزمان با فرخ ستارف با تحقیق همین مسئله مشغول بوده است. بعد از آگاهی یافتن از تحقیقات یکدیگر، پروفسور اسکریوا دانشمند تاجیک ستارف را به پورتوریکو دعوت کرد. در ملاقات و بررسی ها هر دو به توافق رسیدند که همکاری را در این سمت آغاز میکنند. با مشورت انتونیو اسکریوا بعد از بازگشت به روسیه ستارف درباره لایحه خود با یوری کالسنیکوف پروفسوری دانشگاه دولتی تکنیکی مکانیکی و اپتیکی سن پترزبورگ و پاول پادرنو پروفسوری دانشگاه الکتروتکنیکی این شهر این مساله را بررسی کرده است و آنها آمادند در دانشگاه های خود با فرخ ستارف همکاری کنند ولی حق مؤلفیت را در این اختراع تکنیکی انتونیو اسکریوا و ستارف خواهند داشت. پیش بینی شده است که نمونه این تجهیزات را در یکی از این دو دانشگاه نامبر شده سن پترزبورگ در همکاری با انتونیو اسکریوا بسازند. در انجمن برلین نمایندگان شرکت های بزرگ یادآوری کردند که می خواهند برای عملی کردن ایده های نوی استعدادهای جوان کمک کنند تا چنین اختراعات به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی نیز راه یابد که تاجیکستان هم در این ردیف استثنا نیست. فرخ ستاروف بار اول در همایش استعدادهای جوانی کشورهای مختلف شرکت کرده است و آن را برای تحقیقات آینده خود سودمند می داند.
خیلی چیزهای خوب را آموختم با آدمای نو، یعنی جوانان نو شناس شدم که آنها ایده های نو دارند برای بودن تجارت و استفاده بردن تکنیک‌های مناسب.
فرخ ستاروف سال 2004 دانشگاه دولتی الکتروتکنیکی سن پترزبورگ را ختم کرد و در سال 2010 رساله نامزدیش را راجع به تجهیزات کامپیوتری حمایه نمود. تا سفر به آمریکا در بخش نرخ گذاری شهرداری سن پترزبورگ کار میکرد و همزمان با کارهای تحقیق مشغول بود، ولی اکنون میخواهد کاملا به کارهای علمی برگردد، زیرا به گفته خودش ایده های دیگر هم دارد و باید کارهای مربوط به آن را به پایان رساند. از اولی ماه اپریل برای مهاجران کاری کشورهای خارجی در روسیه رقم شخصی انداز سپرنده یا ایدنتیفیکاسیون نمبر نالوگوپلاتیلشیکا جاری شده است. در صورت نداشتن این رقم، مهاجرانی که میخواهند در روسیه صاحب کار شوند، پتنت یا اجازه کاری خریده نمیتوانند و از کار محروم میشوند. بدون این رقم پول آنها را برای خرید پتنت قبول نمیکنند. در مصاحبه با عبدالمجید سرخاکوف، معاون رئیس رفسایوزی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع، پرسیدم چه ضرورت برای جاری کردن چنین رقم پیش آمده بود.
قانونگذاری روسیه به همه شهروندان خارجی که در تریتوری فدراسیون روسیه برای کار کردن در صورت گرفتن اجازه‌نامه یا پتنت البته باید که همین رقمی پرداخت اندازه‌سپاری داشته باشند، چون که بیز این رقم پتنتی که گرفتگان در بانک ها رفت مبلغ سپریدن برای پتنت البته باید که همین رقمی یگانه پرداخت کنی اندازه‌سپاری هر یک شهروند خارجی موافق قانونگذاری باید که رقمی یگانه پرداخت کنی اندازه‌سپاری داشته باشد. این در قانونگذاری نشان دادگی است. یک مرتبه شهروند میگیرد، فرق ندارد در کدام تریتوری که روسیه باشد، تا چند سالی که ایستاده کار میکرده فدراسیون روسیه همون رقم یکتا میموند، فرق ندارد در مسکو کار میکند یا در ولایت مسکو کار میکند، پیشنهاد میکند.
این رقم انداز را کی میدهد؟
این را از اداره اندازه‌سپاری مرکزی پتنگیه که در محله سخر و جوگر شده گرد شهر مسکو، آنها با تاریخ الکترونی با اداره اندازی شهر مسکو روان میکنند، چون که در وقتی گرفتن پتنگ در پایان پتنگ همون رقم 12 رقم نشان داده شده که همون رقم یکونه پرداخت اندازه. اگر از کدومش که نشان دادگی نشده باشد با جایی که موقتا با قید گرفته گرد با همون اداره ناوگی همون تریتوری که خود شهروند به کدام لوحیه وابسته است به قید گرفتگی خودش را میتواند به آنجا مراجعه میکند، عریضه مینشیند و در دوام 5-6 روز به شهروند خارجی رقم یگانه را اداره انداز جدا کرده میدهد.
آیا برای گرفتن این رقم هم مهاجر کشوری خارجی یگان مبلغ پرداخت میکند؟
نه، در قانونگذاری یگان چی نشان داد، در تجربه هم که این روز ما سر کار داریم میبینیم یگان مبلغ برای گرفتن رقم یگانه پرداخت اندازه‌سپاری شهروند خارجی نمیسپارد، به پول داده میشود. وقتی که شهروند خارجی میبیاید، مثال میگیریم شهر مسکو و کدام کوچه و گجا با که به قید خودشان رومان به قید موقتی 3 ماه میتواند که مراجعه کند به اداره نواقی همون محل.
چون شماره مهاجران کاری کشورهای خارجی در قلمرو روسیه خیلی زیاد است و یک ماه است که همین روند ادامه دارد و میگویند که به شماره تلفن آنها پیام میفرستند یا حتی از طریق پست الکترونی هم میتوانند این رقم ها را فرستند. چگونه همین کار جریان دارد در روسیه در عین زمان؟
من میگیرم شهر مسکو را، چون که هر یک شهروند خارجی که برای گرفتن پتنت با مرکز یگانه خدمات مهاجرتی که در محله سخر و جایگیر شدگی است با اونجا حجت های خود را میسپارد، در صورت سپردن حجت ها رقمی تلفنی خود را اونجا هم میتید. آنها دائما از نویگری های قانونگذاری و بسته به سپاریدن انداز ها تغییرات لغا و بسته به نرخی پتنت این ها معلومات نامه توی سبشینی در تلفن های اونها رمان میکنند، چون که اکثریت شهروندان ما تغییرات لغا هایی که قبول میشود و بسته به مهاجر مهنتی بسیار اونها خبردار نمیشوند، بسیار اونها کمتر از استفاده بردن اینترنت و رادیو و تلویزیون دورتر هستند.
و آیا همین گونه موارد های هم هست که مهاجران مثلا این رقم را نگیرند، حتی ممکن پتنت هم نداشته باشند؟
در این امروز وابسته به کریز اقتصادی که در فدراسیون در تمام جهان است، اکثر این مهاجران مهنتی با گرفتن پتن نه اونقدر شوق و هوس دارند. هر ما باید 4200 روبل پول پتن سپارد بر زمین با جورای خانه، خورد و خوراک، دروز کردن مهلت موقتی رجیستراسیا، اما اینها مبلغ ختم میشه. اکثریتش امروز سرکشی میکنه از گرفتن پتن،
یعنی که قانونهای موجوده اونها را مجبور میکند که اونها خود را کنار کشند.
در حقیقت درست گفته، امروزا قانونهایی که قبول شده گیست، ترتیباتی که جوری شده گیست، بر هر یک شهروندی خارجی بر کیسه اونها به حد میزند. وقتی که میگرانت از جمهوری تاجیکستان میبیاد، در کیسه و اینقدر مبلغ نیست که در دومی سی روزه که جدا شده گیست تواند که خودش رو پورا لگالیزاسیا کند، توی پتن گیرد، امتحان سپارد، دکتر گذارد، رجیستراسیا موقتا به قید گیرد خودش را، همه این مبلغ جدا می شود.
عبدالمجید سرخاکوف، معاونی رئیس اتحادیه های صنفی یا پرفسیوز مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع صحبت می کرد. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. دلیر حکومتوف پسر 11 ساله تاجیک را از حالا در عرصه ورزش روسیه خوب می شناسند و وی نه تنها در میان ورزشگران سنی خودش، بلکه با آنانی که از خودش 2-3 سال کلانتر هستند گوشتی می گیرد و بر همه آنها نیز پیروز شده است. در این باره همکاری ما میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
پهلوان 11 ساله تاجیک دلیر حکومتوف در یک هفته اخیر باز در 3 مسابقه مهم سزاوار نشانهای طلا شد و به دور نهایی مسابقات قهرمانی گوشتی هم سامبو و هم دزیدوی روسیه راه یافت. دلیر ابتدا در مسابقه سامبو ولایت مسکو صاحب جای اول شد، سپس در یک سابقه بین المللی در شهر پادولسک ولایت مسکو نیز پیروز آمد و بالاخره با وجود سن خردش در مسابقات گوشتی سامبو حوزه فدرالی مرکزی روسیه در بین ورزشکاران 13-14 ساله نیز همه رقیبانش را از پای افکند. دلیر حکومتوف با اهل خانواده‌اش از سال 2007 در مسکو زندگی می‌کند. پدری او مقیم حکومتوف مربی گوشتی در دیویزیون معروف تامانسکای ارتش روسیه میباشد. اهل خانواده حکومتوف که به گفته خودشان پشت به پشت گوشتی گیر آمده‌اند، در منطقه ناروفومینسک مسکو تالاری ورزشی خود را دارند که به افتخار محل کاری مقیم حکومتوف تامانیت نام دارد. دلیر در صنف 4 می‌خواند. امان حکومتوف امکی او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دلیر هر روز تا 6 ساعت در تالاری آنها مشق می‌کند.
یم مکتب را ساز مکتب است ساتینتمیه مکتب عادی تو چرا دام میگیرد خون درسش میکنن یک ساعت خوب است ساعتی پنج روز پوزام هر روز تو یازده شب دست پوزام.
خودی دلیر در صحبت با آزادی گفت ارزوی اساسیش قهرمان گوشتی جهان شدن است و هم هنرنمایی در بازی های المپی. او میگوید در مکتب اساساً با بهای 4 و 5 میخواند، ولی یک تا نیم تا بهای 3 هم میگیرد. اما حکومت امکی دلیر گفت تقریبا همه فرزندان این خانواده گوشتی گیرند و خیلی میخواهند در مسابقه ها از نام تاجیکستان هنرنمایی کنند و در پی پیروزی پرچم وطن خود را بالا بردارند. اما
داوودو دوریم برای اکید اویانده اکید بگیم که چی که پر میشه خودی وطن همون تین جیبون چی میشه با دیگه همه شا بسته میکشی میبریم. خیلی چند بود چی دودیم این روز پاگر گفتم این روز پاگر گفتم یکم کس
محمد رازق نعمتزاده مؤسس صحیفه تاجیک سپورت در شبکه فیسبوک در صحبت با رادیوی آزادی گفت دلیر حکومتوف از امیدهای فوق‌العاده ورزش تاجیک است که باید از حالا تحت چتر کامل غمخواری و تربیه قرار بگیرد.
خارق‌العاده است. در طول این 5 سالی که او به ورزش مشغول است حدود 400 مدال و جایزه دارد. او حالا 11 سال دارد و گام‌های نخستین خود را در ورزش بزرگ می‌گذارد. اکنون دلیر در مسابقه‌های جدی‌تر با حریف‌های پرقوت‌تر قوزمایی خواهد کرد. در آینده او باید حداکثر از همه این ورزش‌هایی که مشغول است دو ورزش اساسی را انتخاب کند و با تمرین‌های هر روزه و زیر تربیت مربی‌های پرتجربه می‌تواند بازوهای خود برسد، چون دلیر استعدادی گوشتینگیری خدادادی دارد.
امان حکومتوف میگوید خانه برادرش پر از جام و مدال‌هایی است که دلیر تا امروز در نوع‌های مختلفی ورزش به دست آورده است. خودی دلیر میگوید شماره جایزه های جمع شده اش را خودش هم نمیداند.
من نمیدونم سال مکزیکی
مولی. یک خونه پر شده گیا؟
ها پر.
از امان حکومتوف میپرسم اینکه دلیر همگی 11 ساله با گوشتگیران از خودش بزرگسالتری 13-14 ساله وارد رقابت میشود برایش سخت نیست؟ او در پاسخ گفت
خیلی خواهد شدید است 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 خواهد
امان حکومت همچنین گفت روز 24 ایون در یکاترینبورگ مسابقه قهرمانی روسیه اوید به گوشتی سامبو دایر می شود و اگر دلیر در این مسابقه نیز پیروز بیاید، جوانترین استاد ورزش در تاریخ گوشتی روسیه خواهد شد. خود دلر معتقد است که از یکاترینبورگ حتماً با نشان طلا و عنوان استاد ورزش برخواهد گشت.
شنونده عزیز، با امید پیروزی های بیشتر این پسر بچه تاجیک و با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده ارجمند، در شماره نوبتی برنامه مهمان آزادی با سیمودین دوستوف، پژوهشگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار معروف تاجیک گفتگو میکنیم. سیمودین دوستوف مؤسس نشریه نگاه و سامانه تاج نیوز در تاجیکستان است و او را به عنوان یک صاحب نظر در جامعه این کشور اعتراف میکنند. آقای دوستو، وقتهای اخیر در تاجیکستان این اندیشه ها وجود دارد که با گذشت 25 سال از استقلال دولتی، کم کم نسل دوم رهبری در این کشور واردی ساختارهای دولتی و حکومتی می شود و در میان آنها فرزندان و نزدیکان رهبران کنونی کم نیستند. فکر نمی کنید که از حساب آنها اکنون الیت نو یا نسل دوم رهبری به وجود می آید؟
بله، همچنین تمایل حداقل در 5 سال اخیر بر علا به نظر می رسد و اگر شرطن همین 5 سال اخیر را به 2 مرحله جدا کنیم، مرحله اول مرحله با وظیفه های بلند جلب کردن جوانان از حساب دامادا، کلین ها، جیان ها و خشاوندانی روی منصب هستند و تقریبا در جامعه تاجیکستان همون چیزی بود که در سیاست شناسی آن را میگویند نپوتیسم یا تکیه به خیش و اقربا و اولاد خود. مرحله دوم که تقریبا در سال اخیر به نظر میرسد و شکل میگیرد، این مرحله هست که در اون علاقه نفران هم صاحبی و و با خدمت دولتی در سطح بلند از آن جمله در مقام سفیری، جانشینان وزیر، رئیسان اداره های مهم آنها جلب می شوند که از حساب رقیبان احتمالی پرزیدنت امام علی رحمان بودند. و در این مرحله تمایلی که به نظر می رسد این هم هست که بعضی از پدران و باباها را از مقامشان دور می کنند و بر ایوازی او یکی از فرزندان، جیانهای یا نویره های آنها را به وظیفه های کلیدی یا امیدبخش جلب میکنند.
آقای دوستوف، آیا ما میتوانیم در همین زمینه بعضی نمونه ها را پیشکش کنیم؟
برای مثال وقتی عبدالمجید دوستیف را از مقام های دولتی دور کردند، فرزند اون را به کار دیپلماتی و مقام بلندتر پیشبری نمودند. همچنین مثال ها واقعا هم زیادند. برای مثال سال هاست که حکمت الله نصرالدین یکی از سیاست مداران بازنشسته دیگر در محفل های سیاسی تاجیکستان فعال نیست، ولی فرزند او با وظیفه های نو پیشبری می شود. و همین گونه مثال ها از هر یک ناحیه تاجیکستان 6-8 یا 10 نفر این گونه مثال ها هستند. و اصلا بگیریم اگر در خانه سیاست مدار های سال های 1995-2005 تقریبا از کل اونها نفران هستند. اون یک گونه سیاستی تحریزی شده به نظر می رسد.
با نظر داشته چنین رویش، آیا گفتن ممکن است که با گذشت 24 سال از استقلال یا 25 سال در تاجیکستان اکنون سلسله های نخبگان یا کلان های اولادی نخبگان در این کشور در حال شکل گیری است؟
من نمیتوانم همچنین بگویم، زیرا اصلا سخن از خدمتگاران یک گروه میرود. یعنی اونهای اصلا قدر کرده میشوند که در گروهی حکمران بودند. اگر برای مثال بعضی از فرزندان سیاستمداران پیشین را هم که جلب میکنند، تقریبا هیچ کدام از اونها برجسته و یا کسبی صاحب احترام به نظر نمیرسد.
به نظرتان چنین نیست که بعضی از این نخبگان جوان تحصیل کرده غرب هستند و در مقایسه با پدرانشان بیشتر به معیارهای رهبری دموکراتی آشنا خواهند بود؟
جوانان زیادی تاجیک در دانشگاه‌های غربی، اروپایی، روسیه، حتی ژاپن و مالزی تحصیل می‌کنند، صاحب کسب هستند، ولی آنها را این سیاست متأسفانه فرا نمی‌گیرد. ولی وقتی سخن درباره اون می‌رود که آیا فرزندان این نفرانی که آنها را ما حالا نخبگان حکمران میگوییم تحصیل کرده های دانشگاه های متمدن هستند و کشورهای متمدن هستند و آنها شاید برای رشد دموکراتیا و رشد ملی نگاه های دیگر داشته باشند، واقعا من میتوانم حداقل 10 اعضای حکومت تاجیکستان و نخبگان حکمران و نخبگان تجاری قضیه تاجیکستان مثال بیارم که فرزندانشان در دانشگاه های غربی میخوانند، ولی تقریبا هیچ کدام آنها را یک صاحب کسب برجسته گفته نمی شود. برای اثبات این گفته همچنین شیوه های بیزنس یا تجارتی که آنها مشغولند باز هم بیانگری همین گفته بنده است. تقریبا هر بیزنسی که فرزندان آنها می کنند این هم هست: بازارسازی، مغازه راست کردن، طربخانه تهیه کردن، شیوه تجارت یا فعالیت شما میتونه ساختمان باشد، ولی هیچ یکی از بیزنسی اینتلیکتوالی در میان آنها دیده نمیشود.
ببینید، شما بخش های مختلف را برای زیر دست گرفتن فرزندان نخبگان اینجا نمونه آوردید. فکر نمیکنید که در آینده با گذشت وقت مثلا بین اینها برای به دست آوردن منفعت بیشتر یک نوع رقابت هم به وجود خواهد آمد بین خودشان؟
نه، من فکر میکنم که اصلا در همه کشورهایی که در آنها یک گروه معینی حکمران از امتیازها برخوردار است و اصلا در علم سیاست شناسی پروفسور پیواورف این کشورها رو به عنوان دولتداری مغولی نام میبرد، یعنی نمودی دولتداری که در آنها عهد هیچ قیمت ندارد و حقوق و آزادی های انسان برای دولت هیچ ارزشی ندارند. در همین گونه دولتداری ها فکر نمی کنم که مقاومت داخلی میان کلان های علاهیده در مجموع نخبگان حکمران ناگزیر نباشد. البته این گونه زد و خورد ها بودند، هستند و در آینده نیز خواهند بود. از این هیچ جایی گریز آنها ندارند، چون تاجیکستان یک کشور بی نهایت خرد است. زمان هم این ریسورس ها پایان خواهند رفت و رقابت در میان خود گروه ها شدید خواهد شد.
اگر این حکومت بعد از انتخابات و رای پرسی ها به فعالیتش ادامه دهد، امکان دارد که کم کم قدرت یا کارهای رهبری از پدران به فرزندان گذرد، یعنی یک نوع انتقال قدرت صورت بگیرد؟
من فکر میکنم که البته از نگاه نظریوی میشود زیاد حد زد. رو بر اساس تجربه ای که در 20 سال اخیر در تاجیکستان هست، با نظر داشتی روان سیاسی دولت مردان و نخبگان حکمران، بنده بر آن هستم که مشکل انتقال قدرت تنها بعد از این یا اون برنده قدرت حل خواهد شد. تا آن زمان این مسئله رای حلی خود را نخواهد یافت. مسئله انتقال قدرت واقعا می توانید در همین رای خلقی که طرح اساسی حکومت حالا گشته خود را بیابد و واقعا پرزیدنت امام علی رحمان می توانید مسئله انتقال قدرت را از طریق همین رای پرسی برای 10 ساله معین سازد. ولی متاسفانه دو تغییرات جدی که به همین رای پرسی در نظر دارد، یعنی صلاحیت های نوی پیشوای ملت، یعنی پیشوای ملت میتواند با هر باری که خواهد نامزد به پرزیدنتی شود و همچنین پایان آوردن سن سال نامزد به پرزیدنتی از 35 به 30. بیانگوی او هستند که الحال در حکومت مسئله انتقال قدرت را مسئله روز نمیشناختم.
کشورهای غربی بر اساس قانون سیستم یا به گونه درست شده است که تنها استعدادهای بهترین به رهبریت راه مییابند. آیا در تاجیکستان هم این را گفتن ممکن است؟ چون قانونهای تاجیکستان هم همین گونه درست شدند، یعنی دموکراتی هستند قانونها.
نه، من با این نکته راضی نیستم که قانونگذاری در تاجیکستان دموکراتی است. قانونگذاری تنها در اون کشورهای دموکراتی می شود که نخبگان اون قانونها را برای تنظیم مناسبتهای بین خود انشا می کنند و پس بر آمد بار می کنند. ولی در کشورهای ناموفق برعکس، حکومتها کوشش می کنند قانونهای ایجاد کنند که توسط آنها عام را اداره کنند. فرق میان کشورهای موفق و ناموفق بر اساس چندین تحقیقات همین است. در تاجیکستان قانونگذاری دموکراتی نبود، فکر کنم در چند سال نزدیک هم نخواهد شد. ولی اکنون سخن درباره این که آیا واقعا نفران صاحب استعداد و صاحب ملکه می توانند در جامعه تاجیکستان برای خود جایگاه پیدا کنند. نه، نمی توانند. همین است که تقریبا در دو سال اخیر هر ماه دو یا سه نفر از شناسهای بنده ترک تاجیکستان میکنند. فرار مغزها یکی از تمایلهای برعلای 5-7 سال اخیر تاجیکستان است که بهترین ها تاجیکستان را به خاطر سببهای گوناگون ترک میکنند. لیفت اجتماعی برای بالا بردن یک نفری صاحب استعداد و صاحب هنر در تاجیکستان وجود ندارد. جوانان تاجیکستان، آنهایی که حتی دیپلم های بهترین دانشگاه های روسیه و اروپا و امریکا و استرالیا را دارند، در تاجیکستان جای کاری مناسب یافتن نمی توانند و همین است که این طایفه مردم یا به تاجیکستان نمی آیند یا از تاجیکستان فرار میکنند.
وضع آزادی مطبوعات چی می شود؟
وضع آزادی بیان در تاجیکستان حداقل برای یکونیم دو سال اخیر تا جای نگران کننده است، ولی وضع آزادی بیان نسبت دیگر ساحه های کشور، برای مثال فرهنگ، اقتصاد، سیاست و چندین ساحه دیگر بهتر است. ولی یک گونه خودسانسور در محیط رسانه‌ای تاجیکستان احساس می شود. نشریه نگاه و هم آژانس اطلاعاتی تاجنیوز که من ناشری آنها هستم، در یکونیم دو سال آخر هرچند کوششی بستن سامانه تاجنیوز بود، ولی زیر فشار مستقیم مقامات قرار نگرفته است. خود دولت تاجیکستان که یک مرکز قبول قرار دارد و اون هم نام دارد پرزیدنت امام علی رحمان، اراده ای بستن رسانه های مستقل را ندارد و تا جای حتی کفیل همین گونه فعالیتی آزاد هست. ولی خود ترکیب بازاری رسانه ای تاجیکستان که اون اصلا از جانب بیگانه ها اداره می شود، حتی زبانش هم زبان غیر است، یعنی اصلا روسی است، عامل های اقتصادی باعث به آن گشتند که آزادی بیان تا جای در تاجیکستان محدود شد. یعنی اگر حکومت برای از بین رفتن آزادی بیان در تاجیکستان گناهکار است، پیش از همه این هم هست که اون به رسانه های تاجیکستان امتیازهای اقتصادی نداده، در بازار رسانه ای تاجیکستان و رسانه های حکومتی مبلغ های هنگفت تأسیس داده، با آنها امتیازهای خاصه می دهد و در نتیجه جایگاه رسانه های مستقل را کمرنگ می کند. جایگاهشان را البته تدریجا از دست دادن دارند و رقابت تا جای کم شده.
با چنین وضعی که ما در صحبت در این ظرف چند دقیقه تصویر کردیم، تاجیکستان به کجا می رود؟
حکومت فعلی تاجیکستان یک رشد تاجیکستان را برای چند سال روی دست ندارد. برنامه و استراتژیک ها روی کاغذ زیادند، ولی همین گونه درکی حالت واقعی اقتصاد و سیاست و مذهب و فرهنگ ملت و دولت را ندارند. همین است که تشبث را در محیط سیاسی مرکزی یگانه قبول قرار و قدرتی ها داده است که فکر میکنم اشتباه بزرگ است. حالا اگر رشد روندهای سیاسی تاجیکستان را به یک جمله تصویر کنیم، این حرکت حرکت اینرسیانی است. باید حالا فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان، هم آنهایی که در داخل کشور هستند و هم در خارج، باید با مردم باشند و در حفظ صلح و ثبات کشور به امید روزهای نیک.
تشکر. شنونده گرامی، یادآور می شویم که شما صحبت ما را در برنامه این هفته مهمان رادیو آزادی سیمودین دوستوف، پژوهشگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار معروف تاجیک می شنیدید. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.